تاسو زمون غږ له ازادي رادیو او ری دوستانو دوهمه سهارنۍ خبری مجله درته امید مرزمان باندې کوي.
بار سلام و صبح بخیر. با تشکر رضوان مراد، امیدوارستم شنوندگان عزیز شما هم صبح خوشی را آغاز کرده باشین. من امید مرزمان تا ساعت 8 با شما خواهم بود. در این نیم ساعت از تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان میشنوید. حکومت آمریکا قصد دارد در بدل رهایی یک سربازش 5 زندانی طالب را از گوانتانامو رها کند. این موضوع را روزنامه واشنگتن پست گزارش داده است. تا لحظات بعد در این مورد با تفصیل میشنوید. و اما این مجله خبری را حالا با سرویس خبری آغاز میکنیم. سرخط چند خبر. آمریکا می خواهد شماری از رهبران طالبان را از زندان گوانتانامو رها کند. رئیس جمهور افغانستان با پدر مولوی عبدالرقیب تخاری صحبت تلفنی کرد و اسلام آباد از تهران خواسته است تا به تمامیت ارضی پاکستان احترام بگذارد. تفصیل خبرها. آمریکا می خواهد که شماری از رهبران طالبان را از زندان گوانتانامو رها سازد. روزنامه واشنگتن پست این مطلب را گزارش داده، می نویسد که قصر سفید، وزارت خارجه و وزارت دفاع آمریکا می خواهند که در این باره با طالبان گفتگو کنند. گفتگوهای دو سال قبل طالبان و آمریکا در این خصوص در قطر به نتیجه بود. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با پدر مولوی عبدالرقیب تخاری صحبت تلفنی کرد. مولوی تخاری که وزیر مهاجرین در حکومت طالبان بود، روز دوشنبه در پشاور کشته شد و جنازه وی توسط هلیکوپتر دیروز به تخار انتقال داده شد و در آنجا به خاک سپرده شد. اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان مولوی تخاری را قربانی راه صلح و امنیت در کشور می‌خواند. شورای عالی صلح افغانستان اتهام وارد می‌کند که اشخاص چون مولوی عبدالرقیب تخاری به نیت اخلال کردن روند صلح کشته می شوند. پیش از این چندین تن از قمانداران و رهبران دیگر طالبان به شمول ملا نورالله هوتک و ملا عبدالمالک در این اواخر در پاکستان کشته شدند. محاکمه شهر قندهار یک نفر متهم را دیروز در یک محکمه علنی به اعدام محکوم کرد. یک نفر دیگر از سوی این محکمه به 10 سال حبس محکوم شد. این دو نفر چند پیش به اختطاف یک شخص متهم شده بودند. محکمه گفت که این اشخاص مدارک جعلی هم می ساختند. رئیس محکمه شهری قندهار گفته است که افراد محکوم می توانند استیناف طلب شوند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. اسلام آباد از تهران خواسته است تا به تمامیت ارضی پاکستان احترام بگذارد. وزارت خارجه پاکستان این تقاضا را یک روز پس از آن کرد که تهران گفت اگر اسلام آباد برای نجات عساکر ایرانی که به سوی پاکستان ربوده شدند تلاش نکند، امکان دارد نیروهای خود را برای رهایی این سربازان به داخل خاک پاکستان بفرستد. گزارش ها می رسانند که این عساکر ایرانی به تاریخ 6 ماه فوریه از ایالت سیستان بلوچستان ایران ربوده شدند. یک گروه سنی مذهب به نام جیش العدل مسئولیت این حادثه را به دوش گرفته است. اعلامیه وزارت خارجه پاکستان میگوید که اسلام آباد به تهران اطلاع داده است که قوای پاکستان این عساکر ربوده شده را در خاک این کشور جستجو کرده، ولی کدام اثری از آنها به دست نیاوردند. در اعلامیه آمده است که امکان دارد اکنون هم این سربازان در داخل خاک ایران باشند. نماینده های ایران و 6 کشور نیرومند جهان برای یک توافق نهایی جهت حل بحران اتمی تهران دیروز در ویانا با هم گفتگو کردند. مقامات گفتند که نخست گفتگوهای چندین جانبه و سپس ملاقات های دو جانبه صورت گرفت که یکی از این ملاقات های دو جانبه میان هیئت های ایران و آمریکا بود. همه اطراف سعی کردند که سطح توقعات از این دور مذاکرات را پایین بیاورند، زیرا باور دارند که گفتگوهای دشوار در پیش روست. از قول مقامات ایرانی گفته شده که این کشور تاسیسات اتمی خود را مسدود نخواهد ساخت و از غنی‌سازی یورانیم هم دست نخواهد کشید. غرب سعی دارد که ایران از فعالیت‌های حساس اتمی‌اش دست بکشد تا اسلحه اتمی ساخته نتواند. طبق توافق موقتی که میان ایران و 6 قدرت بزرگ جهان در ماه نوامبر گذشته شد، تهران پذیرفته که از برخی فعالیت‌های حساس اتمی خود برای مدت 6 ماه دست می‌کشد تا دو طرف به یک توافق نهایی برسند. در برخوردهای دیروز میان مظاهرچیان و پلیس در شهر کیف پایتخت اوکراین حداقل 9 نفر کشته شدند. وزارت داخلی اوکراین خبر کشته شدن 2 مامور پلیس را تایید کرد. شمار دقیق تلفات هنوز هم روشن نیست، ولی گزارش ها میگویند که بیش از 150 نفر زخمی شدند که وضعیت 30 نفر وخیم خوانده شده است. وزارت داخلی اوکراین گفت که حداقل 13 پلیس در شفاخانه ها بستری شدند. وزارت داخله و دیگر ارگان های امنیتی اوکراین از مظاهرچیان خواست خواستند که به تظاهرات خود پایان بخشند، ورنه به اقدامات شدید نیروهای امنیتی روبرو خواهند شد. ویدری کلیچکو، یک رهبر مخالفان حکومت اوکراین، میگوید رئیس جمهور به مخالفین خود گوش نمیدهد. من خیلی متاثرم، زیرا رئیس جمهور به مخالفین گوش نمیدهد. آنها نمیخواهند به ما گوش دهند. رئیس جمهور میگوید مظاهرتشان باید از اعتراض دست بکشند، اما فعلا خیلی مهم است تا یک وقفه به میان آید و دیگر از جنگ خودداری شود. در جریان شب وزارت داخلی اوکراین اعلامیه‌ای را نشر کرد که در آن گفته شده است هیچ کسی از بیرون شهر اجازه ورود به کیو را ندارد. و در بازی‌های المپیک زمستانی در شهر سوچی روسیه، سه سکیباز هالند در مسابقه سکی 10000 متری برنده مدال شناخته شدند. برکس ما که دیروز مدال طلا را حائز شد، ریکارد قبلی را با تفاوت 14 ثانیه شکستند. دو ورزشکار دیگر این کشور نیز به مدال‌های طلا و نقره دست یافتند. هالند در مسابقات المپیک سوچی تا حال با کسب 6 مدال طلا، 6 مدال نقره و 8 مدال برنز در ردیف سوم جدول جا دارد. در صدر جدول آلمان است که تا حال برنده 8 مدال طلا، 3 مدال نقره و 4 مدال برنز شده است.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور که از سوی اداره ملی هواشناسی افغانستان در 12 ساعت آینده پیش بینی شده چنین می باشد: کابل آسمان ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 2. قندهار آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 4. جلال آباد آسمان ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 8. هرات آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین منفی 2. و مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 2.
ساعت 7:37 به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید و این هم فهرست کامل داشته های این مجله خبری. حکومت امریکا قصد دارد در بدل رهایی یک سربازش 5 زندانی طالب را از گوانتانامو رها کند. فرمان تعدیل در قانون اجرات جزایی فعالان حقوق بشر افغانستان را خوشنود ساخته است.
نوید بسیار خوبی هست. همگی نگرانی‌هایی که داشتیم انشاءالله که برطرف میشه.
شهر کیف شاهد برخوردهای مرگبار میان پلیس و مظاهرتشان است و ایران و کشورهای نیرومند جهان مذاکراتشان بالای برنامه های هسته‌ای تهران را ادامه میدهند. در برنامه رنگ‌های زندگی گفتنی‌های یک راننده با سابقه شهر را میشنویم.
هیچ دریور باید در سابقه کار خود مغرور نباشد، به خاطر از اینکه کار تکنیک است، اما چیزی که دریور را نجات میتونه نگاه میکنه او احتیاط است.
با عرض سلام و صبح بخیر، دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم حمید رکین هم به شما سلام میرسونه و آرزوی صبح خوشتان را داره. ایالات متحده آمریکا میخواهد که شماری از رهبران طالبان را از زندان گوانتانامو رها سازد. روزنامه واشنگتن پست این مطلب را گزارش داده، می نویسد که قصر سفید، وزارت خارجه و وزارت دفاع آمریکا میخواهند که در این باره با طالبان گفتگو کنند. گفتگوهای دو سال قبل طالبان و آمریکا در این خصوص در قطر به نتیجه مانده بود. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر.
گزارش می‌رساند که حکومت آمریکا می‌خواهد در تبادله با یک سرباز آمریکایی 5 تن از رهبران طالبان را از محبس گوانتانامو رها سازد. روزنامه واشنگتن پست از قبل دو مقام آمریکایی می‌نویسد که قصر سفید، وزارت خارجه، وزارت دفاع و چندین اداره دیگر آمریکا تصمیم گرفته‌اند که این محبوسین طالبان را رها سازند. عسکری آمریکایی که در این تبادله رها می‌شود، 4 سال قبل توسط گروه حقانی در ولایت پکتیکا اسیر شده بود و گمان می‌رود که اکنون در بند طالبان در پاکستان به سر می‌برد. گروه حقانی تقاضا کرده است که این عسکر را در بدل 1,000,000 دلار آمریکایی و 21 زندانی افغان رها می‌سازد. رها ساختن این عسکر آمریکایی 2 سال قبل هنگام گفتگوی طالبان و مقامات آمریکایی در قطر مطرح شده بود. به گفته روزنامه واشنگتن پست، طالبان سپس این گفتگوها را به تعویق انداختند و این پیشنهاد واشنگتن را رد کردند که گفته بود زندانیان طالبان را به تدریج رها می‌سازد و طرف میانجی باید ضمانت کند که آنها دوباره به میدان جنگ بر نخواهند گشت. ماه گذشته طالبان یک ویدیوی جدید این عسکر آمریکایی را که بو بریگادال نام دارد نشر کردند که به تعقیب آن شایعات آغاز گفتگوها برای رهایی وی گرمتر شد. جی کارنه سخنگوی قصر سفید دیروز به خبرنگاران گفت:
We have long said that we support an Afghan-led process. Reconciliation process.
ما مدت‌ها پیش گفته‌ایم که از پروسه صلح به رهبری افغان‌ها حمایت می‌کنیم. پروسه صلح با طالبان و ما در کدام مذاکرات دایر با طالبان سهیم نیستیم. ولی اگر مذاکرات از سر گرفته شود ما حتما می‌خواهیم که درباره سرنوشت پرک مشر بریگادال بحث و گفتگو کنیم. ولی روزنامه واشنگتن پوست می نویسد که مسافرت مقامات وزارت خارجه آمریکا یا کدام اداره دیگر این کشور به قطر هنوز پیریزی نشده است. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه گذشته گفت که مقامات آمریکا بر رهایی این عسکر که از مدت‌ها نزد طالبان گروگان بوده منتظر می‌باشند. روزنامه واشنگتن پست می‌نویسد که مقامات آمریکایی قبلاً به این نظر بودند که رهایی طالبان از محبس گوانتانامو زمینه آغاز و پیشرفت گفتگوهای صلح با طالبان را فراهم خواهد ساخت و مقامات دولت افغانستان نیز به چنین گفتگوها خواهند پیوست، ولی اکنون فقط در فکر آزادی بریگادال می باشند.
گفتگوهای اختصاصی رادیو آزادی با نامزدان ریاست جمهوری.
با همین نظام می خواهیم، اما جدا این نظام به اصلاحات ضرورت دارد.
این بار با قیوم کرزی.
این توافقنامه را امضا خود کردین اگر در دوره حکومت فعلی امضا نشد؟
بله، ما امضا میکنیم.
شنیدن این مصاحبه را به روز چهارشنبه در برنامه ساعت 5 و به روز پنجشنبه در برنامه ساعت 9 از رادیو آزادی فراموش نکنید.
بله، امروز چهارشنبه با قیوم کرزی مصاحبه داریم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از دستور رئیس جمهور کرزی مبنی بر تعدیل قانون اجرات جزایی جدید این کشور استقبال کرده است. مسئولان در این کمیسیون میگویند که با اصلاح این قانون زمینه دسترسی زنان به عدالت فراهم میشود و حقوق قربانیان خشونت ها در کشور نیز تامین خواهد شد. در همین حال مسئولان در وزارت امور زنان افغانستان میگویند که رئیس جمهور مخالف نقض حقوق زنان در کشور است و از این رو امیدوارند که به زودی در جهت اصلاح این قانون اقدامات جدی صورت گیرد. ویدا برکی گزارش میدهد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از توجه رئیس جمهور کرزی به نگرانی نهادهای مدنی و فعالان حقوق بشر و دستور وی مبنی بر تعدیل قانون اجرات جزایی اظهار قدردانی میکند. سریا صبحرنگ یکی از کمیشنران این کمیسیون میگوید تصویب قوانینی که در آن حق دسترسی زنان به عدالت محدود ساخته شود برای آنان پذیرفتنی نیست. خانم صبحرنگ به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت اقدام به موقع رئیس جمهور کرزی در این زمینه قابل قدر است.
در افغانستان امکانات دیگه هم که بتونه برای تامین عدالت برای قضا تمام کمک بکنه اینی شهادت است. به این اساس نمیتونیم که بخشی ما نادیده بگیریم. ما نامه به خدمت جناب رئیس جمهور فرستادیم، خوشبختانه مورد توجه زنام قرار گرفت. امروز یک نوید بسیار خوبی هست. همگی نگرانیایی که داشتیم ان شاء الله که برطرف میشه.
شورای ملی افغانستان چند پیش یک لایحه قانون جدید اجرات جزایی را تصویب کرد که اقارب را از شاهدی دادن علیه همدیگر به ارتباط خشونت خانوادگی منع می‌سازد. در فقره چهارم ماده 26 قانون اجرات جزایی جدید افغانستان تصریح شده که قاضی و سارنوال نمیتوانند از اقارب متهم به عنوان شاهد استجواب نمایند. در حالی که این لایحه قانون منتظر توشیح رئیس جمهور می باشد، سازمان های حقوق بشر و چندین کشور حامی افغانستان به شمول امریکا و اتحادیه اروپا نگرانی شدید خود را نسبت به این لایحه ابراز داشتند. رئیس جمهور کرزی در جلسه روز دوشنبه شورای وزیران دستور داد که این قانون باید تغییر داده شود.
ویدا برکی گزارش می‌داد. شنیدید که فرمان تعدیل در قانون اجرات جزایی فعالان حقوق بشر افغانستان را خوشنود ساخته است، اما مردم عام درباره این قانون چه می‌گویند؟ از شماری از باشنده‌های شهر کابل می‌شنویم.
همین قانون که تصویب کرده خود نظر شخصی خود میسته. وقتی که مثال علیه یک زن یک خشونت که صورت میگیره، وقتی که مثال از این فامیلش اقاربش خبر میداشته باشه یا نفر بیرون سنه، حق عزیزه که باید همون اقاربش از جریانش از کل سر و صاحبش خبر میباشه. حق اولیت از اقارب و خویشاوندان همون خانم میباشه که باید تصویب بیا شهادت بده.
قومش خویشش باید دفاع بتانن. مجلس نمایندگان این را باید به قسم تصویب میکرد که یا باید اجازه میداشت که یا به خود یک دفاع بتانن چرا در افغانستان خشونت علیه زنان بسیار زیاد است.
تا جایی که ما میبینیم بسیاری که احساس که از فامیل خود شکایت کرده نمیتونه، مثلا در مقابل سارنوال گفته نمیتونه که مرا لات کرده، الان که تمام حالت ظاهریش نشان میده که لات خورده، دندانش پریده، مثال چشمش کبود شده، یا باید از قانون قسم جور شوه که حالت ظاهری یک نفر دیده خود به خود تصمیم بگیرن، ضرورت به این نشه که یک آدم بگه که ما اینا شده ایم یا نشده.
نظر من است که باید تصمیم فامیلشان خودگیشان بیان در محکمه حاضر شون و چیزی که حق است گفته شوه تا حق به حقدار برسه.
فشرده خبرها در نیمه این مجله خبری. حکومت امریکا می خواهد که شماری از رهبران طالبان را از زندان گوانتانامو رها سازد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با پدر مولوی عبدالرقیب تخاری صحبت تلفنی کرد. مولوی تخاری که وزیر مهاجرین در حکومت طالبان بود روز دوشنبه در پشاور کشته شد و جنازه وی توسط هلیکوپتر دیروز به تخار منتقل شد و در آنجا به خاک سپرده شد. محکمه شهری قندهار یک نفر متهم را دیروز در یک محکمه علنی به اعدام محکوم کرد. اسلام آباد از تهران خواسته است تا به تمامیت ارضی پاکستان احترام بگذارد. نماینده های ایران و شش کشور نیرومند جهان برای یک توافق نهایی جهت حل بحران اتمی تهران دیروز در ویانا با هم گفتگو کردند. در برخورد های دیروز میان مظاهرچیان و پلیس در شهر کیف پایتخت اوکراین حداقل 9 نفر کشته شدند. وزارت داخله اوکراین خبر کشته شدن 2 مامور پلیس را هم تایید کرد. و در بازی های المپیک زمستانی در شهر سوچی روسیه 3 سکی باز هالند در مسابقه سکی 10000 متری برنده مدال شدند. فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. تفصیل این خبرها را روی صفحه اینترنت ما بخوانید و بشنوید. آدرس ما هست azadiradio.com و azadiradio.org و اگر فیسبوک دارین هم روی صفحه فیسبوک این خبرها را خوانده میتونین. فقط صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک بکنین. آدرس ما است facebook.com/azadiar. گزارش ها و مطالب خبری دیگر هم داریم و اما حالا از مقیم نایب میشنویم که در شماری از نشریه های پرتیراژ جهان درباره افغانستان چه مطالب نوشته شدند.
برخی از روزنامه های غربی مقالات را در مورد قتل مولوی عبدالرقیب سابق وزیر امور مهاجرین رژیم طالبان به نشر رساندند. روزنامه وال استریت جورنال چاپ امریکا در مقاله در این باره می نویسد مولوی عبدالرقیب در پروسه صلح افغانستان یک رهبر مهم طالبان و یک شخص متحد به صلح به شمار می رفت و قتل او امکان دارد تردیدی را در حل سیاسی افغانستان به میان آورد. روزنامه وال استریت جورنال می نویسد این معلوم نیست که رهبران بلند رتبه طالبان در پاکستان توسط چه کسی به قتل می رسند. آیا این کار استخبارات پاکستان و یا افغانستان بوده و یا نتیجه اختلافات درونی در صفوف طالبان می باشد؟ تا حال کسی مسئولیت قتل مولوی عبدالرقیب را به عهده نگرفته است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و طالبان اردو قتل مولوی رقیب را تقبیه کردند. وال استریت جورنال می نویسد سخنگوی طالبان در اعلامیه کشته شدن مولوی عبدالرقیب را محکوم و گفته است که دشمن با ترور مجاهدین به اهدافش نخواهد رسید. روزنامه می افزاید مولوی رقیب با یکی از رهبران طالبان به نام آقا جان معتصب ارتباط نزدیک داشت که با حکومت رئیس جمهور کرزی در پروسه صلح فعالیت می کرد و او چندین بار به دبی سفر کرده بود. روزنامه وال استریت جورنال در ادامه می نویسد آقا جان معتصب در پروسه گفتگوی صلح با حکومت افغانستان از ملا عمر رهبر طالبان اجازه نگرفته بود. روزنامه می نویسد قبل از این نصرالدین اقانی یکی از رهبران شبکه اقانی در ماه نوامبر سال گذشته در اسلام آباد نزدیک منزلش توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد و در ماه دسامبر 2 تن از رهبران طالبان به نام نورالله اوتک و ملا عبدالمالک در کویته به قتل رسیدند. در مورد قتل مولوی عبدالرقیب ژورنالیست سمیع یوسفزای در صفحه اینترنتی وکاتیو دات کام یک مقاله تحلیلی را به نشر سپرده که در بخشی از آن آمده است. دوستان و رفقای مولوی رقیب میگویند که او اخیراً به این نتیجه رسیده بود که افغانان قربانی های زیاد را متحمل شده و در افغانستان خون زیاد ریخته است. او از جنگجویان طالبان خواسته بود که در افغانستان از خونریزی بیشتر جلوگیری کنند. نویسنده در ادامه این مقاله می نویسد مولوی رقیب از طرف طالبان افراطی تهدید شده بود، اما او با فعالیتش در پروسه صلح دوام می داد و در امین ارتباط به عربستان سعودی، ترکیه و دبی سفرهای داشت. در ادامه این مقاله آمده است مولوی رقیب یک هفته قبل جلسه شورای پشاور طالبان را زمان مختل کرد که در مورد محل زندگی ملا عمر معلومات خواسته شد. ملا عمر از سال 2001 میلادی به این سو با انظار نرسیده و حتی طالبان متحد نیز در مورد مرگ و زندگی وی شک دارند. نویسنده از قبل دوستان و نزدیکان مولوی رقیب می نویسد او با شورای پشاور گفته بود که افغانان عادی و جنگجویان طالب باید بدانند که ملا عمر زنده است و بر اوضاع حاکم است. با گفته نویسنده اگر محل بود و باش ملا عمر معلوم نباشد تحریک طالبان ممکن از هم بپاشد. این سخنان مولوی رقیب رهبران طالبان را خشمگین ساخت.
شنونده مجله خبری صبح رادیو آزادی هستید. ساعت 7:50 دقیقه به وقت افغانستان است. این مجله تا ساعت 8 ادامه خواهد داشت. تا لحظات بعد میشنوید که در برخوردهای دیروز میان مظاهرچیان پلیس در شهر کیف پایتخت اوکراین حداقل 9 نفر کشته شدند. در جریان شب وزارت داخله اوکراین اعلامیه را نشر کرد که در آن گفته شده است هیچ کسی از بیرون شهر اجازه ورود به کیف را ندارد. اما حالا گزارش از ایران. نماینده های ایران و 6 کشور نیرومند جهان برای یک توافق نهایی جهت حل بحران اتمی تهران دیروز در ویانا با هم گفتگو کردند. مقامات گفتند که نخست گفتگوهای چندین جانبه و سپس ملاقات های دو جانبه صورت گرفت که یکی از این ملاقات های دو جانبه میان هیئت های ایران و آمریکا بود. همه اطراف سعی کردند که سطح توقعات خود را پایین بیاورند، زیرا باور دارند که گفتگوهای دشواری در پیش روست. جزئیات در این باره سلطان محمد سرور.
مقامات ارشد ایران و آمریکا در حاشیه این گردهمایی در ویانا یک ملاقات جداگانه داشتند که 90 دقیقه طول کشید. درباره جزئیات این ملاقات چیزی گفته نشد، ولی چنین گفتگوها میان واشنگتن و تهران قبل از انتخاب شدن رئیس جمهور روحانی در سال 2013 غیر ممکن به نظر می رسید. تفاهم میان ایران و آمریکا در پیشرفت مذاکرات اتمی میان تهران و کشورهای پنجمه یک نقشه مهمی دارد. پس از اینکه وندی شرمن معین وزارت خارجه آمریکا با همتای ایرانی خود عباس عراقچی ملاقات کرد، یک دیپلمات که نخواست اسمش ذکر شود به آژانس خبررسانی رویترز گفت که ما فقط در آغاز مسیر این گفتگوها قرار داریم. وندی شرمن هیئت آمریکایی را رهبری می‌کند و هیئت ایران به رهبری وزیر خارجه این کشور محمد جواد ظریف و عباس عراقچی می باشد. هیئت مذاکره کننده ایران با نمایندگان 6 قدرت بزرگ جهان آمریکا، فرانسه، بریتانیا، چین، روسیه و آلمان گفتگو می کند. پس از اینکه ایران در ماه نوامبر گذشته درباره برنامه اتمی خود با این قدرت ها به یک توافقنامه موقت دست یافت، این نخستین دور مذاکرات مقامات ارشد جانبین می باشد. ایران به اساس این توافق پذیرفت که در بدل کاهش تعزیرات بین المللی از برخی فعالیت های حساس اتمی خود برای مدت 6 ماه دست می کشد تا یک توافق نهایی به میان آید. مایکل من، سخنگوی کاترین اشتن، رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا که در این مذاکرات سهم دارد، گفت ملاقات های دو جانبه میان هیئت ها صورت گرفت. این یک پروسه مذاکرات است. نتیجه نهایی آن به پیشرفتی که در آن صورت میگیرد وابستگی دارد. طوری که من در آغاز گفتم، من فکر میکنم که هدف اولی این است که یک چارچوب عملی ساخته شود تا گفتگوها به آسانی هرچی ممکن به پیش رود. ولی اکنون برای من ممکن نیست که بگویم نتایج این مرحله چی خواهد بود. از سوی دیگر عباس عراقچی معین وزارت خارجه ایران درباره گفتگوهای آغازین ابراز خوشبینی کرد. ما در کل یک آغاز بسیار خوبی داشتیم. ولی معین وزارت خارجه ایران سپس گفت که برنامه راکت‌های بالستیکی این کشور خط قرمز است و در هیچ مرحله از مذاکرات مطرح بحث نخواهد شد. گزارش آژانس خبررسانی رویترز می افزاید که این مذاکرات بسیار مهم است و اگر موفق شود امکان دارد به خصومت چندین ساله میان ایران یکی از کشورهای بزرگ صادرکننده انرژی و غرب پایان بخشد، احتمال یک جنگ جدید در شرق میانه را از بین ببرد و روابط میان قدرت‌های منطقه را تغییر دهد و همچنین زمینه جدید برای سرمایه‌گذاری غرب در ایران را مهیا سازد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
و در ادامه رویدادهای جهان، در برخوردهای دیروز میان مظاهرچیان و پلیس در شهر کیف پایتخت اوکراین حداقل 9 نفر کشته شدند. وزارت داخله اوکراین خبر کشته شدن 2 مامور پلیس را تایید کرد. در جریان شب وزارت داخله اوکراین اعلامیه را نشر کرد که در آن گفته شده است هیچ کسی از بیرون شهر اجازه ورود به کیف را ندارد. سلطان محمد سربار جزئیات بیشتر.
شهر کیف پایتخت اوکراین دیروز شاهد شدیدترین برخوردهای 3 ماه اخیر میان تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی بود. بخش اوکراینی رادیو آزادی یک ویدیو فیلم را نشر کرد که در آن 2 جسد دیده می شود که بر زمین افتاده اند و رویهای آنها توسط جمپرها پوشانیده شده است. جسد یک گرجستانی نیز دیروز در کیف دریافت شد و سفارت این کشور این خبر را تایید کرد، ولی هنوز روشن نیست که این مرد در برخوردها کشته شده باشد. ارگانهای امنیتی اوکراین و وزارت داخله این کشور از مظاهرچیان خواستند که تظاهرات خود را پایان بخشند، ورنه به اقدامات شدید متوسل خواهند شد. ویکتور پاشونکا، لوی سارنوال اوکراین، در سخنان شب گذشته خود که از طریق تلویزیون نشر شد، رهبران مخالفین حکومت را مقصر دانست. در این حالت باید رهبران مخالفین مسئولیت همه حوادث را که در سرکها و کوچه های کیف رخ می دهد به دوش گیرند. آنها از مدت 2 روز برای راهپیمایی امروز اعلان می کردند که به برخوردهای مسلحانه مبدل شد. لوی سارنوال اوکراین افزود که متارکه میان مخالفین و حکومت از بین رفت. در این میان امریکا و اتحادیه اروپا خونریزی در اوکراین را محکوم کرده از همه اطراف درگیر خواستند که از خیشتنداری کار گیرند و به گفتگو رو آورند. مایا کاسانچیچ، سخنگوی کاترین اشتن، رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل بر رادیو آزادی گفت:
The solution for the current crisis should include the formation of the new government.
برای حل بحران کنونی باید یک حکومت فراگیر تشکیل شود. اصلاحات قانون اساسی باید پیشرفت کند و برای انتخابات شفاف ریاست جمهوری آمادگی گرفته شود. و اتحادیه اروپا آماده است که در این راستا به اوکراین کمک کند.
In this respect, the EU stands ready to help Ukraine in this process.
از سوی دیگر، رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان روسیه گفت که اوکراین در آستانه یک جنگ داخلی قرار دارد. پس از اینکه رئیس جمهور اوکراین در ماه نوامبر گذشته نخواست که یک توافق مهم نزدیک شدن با اتحادیه اروپا را امضا کند، تظاهر کنندگان از 3 ماه به این سو تلاش دارند که او را برکنار سازند.
رنگ های زندگی.
نام سلطان محمد، دریور در یکی از مؤسسات دولتی.
در طول روز آیا کدام کار و بار دیگه هم دارین یا دریوری میکنین بدون از مامورین دفاتر؟
نظر به ضرورت خود اداره ما، اگر ضرورت باشه روزانه هم دریوری میکنم، وگر نباشه.
چی فکر میکنین در شهر کابل که فعلا زیادتر ما میبینیم که رابندان است اکثرا، شما چطور با می مشکلات چطور حوصله به خرج میتین؟
شرایط کابل به خودتان معلوم است، رابندی ها به خودتان معلوم است. بعضن میمونایی که ما رابندی میشه، بعضن مثلا کدام واقع رخ میده، اما باید حوصله بکنه آدم دیگه. حوصله نه چی چه
دریوری شما چقدر سابقه کاری دارین؟
من تقریبا از سال 64 لایسنس گرفتم و ادمی مؤسسات دولتی. ابتدایی که من شروع کردم دریوری را از رادیو تلویزیون وقت، بعضن باز وزارت تعلیم تربیه و سواد آموزی، وزارت تعلیم تربیه، وزارت داخله، تا به گارد ریاست جمهوری و بالاخره ریاست کوچه.
یک دریور باید چی نکات را در نظر بگیره که از عواقب ناگوار جلوگیری کنه؟
هیچ دریور باید در سابقه کار خود مغرور نباشه، به خاطر از اینکه کار تکنیک است. اما چیزی که دریور نجات میتونه نگاه میکنه و احتیاط است.
با می مشکلاتی که مردم داره و می ازدحامی که دیده میشه در شهر، شما چی توقع دارین از ترافیک شهر کابل؟
ولی ما تا جایی که میبینم ترافیک شهر کابل وظیفش مشکلتر نسبت به ما باشه، خاطر از اینکه بعضن اینطور انسانای دسر جلو میشنن که غرور میباشن، بعضی هم به ما حساب مقام موقف دولتی خود چیک رفتار میکنن در برابر ترافیک، اصلا هیچ تو فکر نمیکنن که اونجا ترافیک استاد باشه. ولی بازم توقع نمیره دارم که امروی دریورا بعضن گذشت باید داشته باشه.
در طول 30 سالی که شما دریوری کردین، کدام وقت با کدام حادثه هم روبرو شدین؟
ما فعلا فضل الله تعالی سال 64 که ما لیسانس گرفتیم تا به حال مدیریوری میکنم. یه طور حادثه که مثلا کدام انسان از پیش ما متضرر شده باشه نشده.
شما از امی راکبینتان چطور چی توقع دارین؟ راکبین باید چی گپا رو در نظر داشته باشن وقتی که سوار موتر میشن؟
اصلا دریور و راکبین موتر همش باید تابع قانون و خود اداره خود باشه.
و یک چیز دیگه رو میخوایم بفهمیم، غیر از شهر کابل بیرون هم رفتین؟
خصوصا در زمان گذشته، البته در زمان جوانی دیگه. یک 8 یا 9 ولایت مونده که ما اونجا نرفتیم، تمام ولایت افغانستان گشتیم.
بسیار تشکر، سلامت باشید.
کابل تشکر.
برنامه شنیدنی رنگ‌های زندگی را هر روز صبح از رادیو آزادی بشنوید. و حالا رسیدیم به پایان این مجله خبری. برنامه یک ساعته دیگر رضوان.